صبح پنجشنبه 24 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهرام هستم.
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
بوریس جانسون شهردار پیشین لندن، وزیر خارجه بریتانیا شد.
ایران به حضور شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد.
گروه خلافت اسلامی کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش را تایید کرد.
بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از سوی ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا به سمت وزیر خارجه منصوب شد. بوریس جانسون از شخصیت‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می که ساعاتی پیشتر وزیر کشور بود، روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا کار خود را آغاز کرد. خانم می پس از مارگارت تاچر دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا می‌رسد. آقای کامرون به دنبال همه‌پرسی و رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داده بود.
وزارت خارجه ایران با احضار سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به شرکت شماری از نمایندگان مجلس مصر در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حمید رضا دهقانی یک مقام وزارت خارجه ایران این اقدام نمایندگان مجلس مصر را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است. وزارت خارجه ایران پیشتر در خصوص گردهمایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس سفیر فرانسه در تهران را نیز احضار کرده بود. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کردند.
شبکه خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه تاکید کرد که ابو عمر الشیشانی از فرماندهان ارشد این گروه در عراق کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً عمر الشیشانی وزیر جنگ گروه حکومت اسلامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به خودروی حامل او در سوریه کشته شده است. ابو عمر الشیشانی معروف به عمر چچنی در صدر فهرست شبه نظامیان تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. خبرگزاری رویترز از او به عنوان یکی از مشاوران نزدیک ابوبکر البغدادی رهبر داعش نام برده بود.
یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در ایران رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، علی اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت گفته است که انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی در 10 سال گذشته از 15% به 30% افزایش یافته است. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، یکی از عوامل افزایش بیماری ایدز در کشور تابو بودن صحبت درباره آمیزش جنسی به شمار می رود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که نزدیک به 32 هزار نفر در کشور به ویروس ایدز مبتلا هستند.
در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از او تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت آیت الله حسین علی منتظری، زرین دخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح روز چهارشنبه با انتشار نامه‌های سرگشاده‌ای از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمی بیشتر اعتصاب قضای خود را بشکند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از روز 7 تیر در اعتراض به ممانعت مقام‌های قضایی و امنیتی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است.
با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می وزیر سابق بریتانیا روز چهارشنبه رسما به عنوان نخست وزیر جدید آغاز به کار کرد. نخست وزیر جدید بریتانیا سپس بوریس جانسون شهردار سابق لندن را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرد. کیان منوی در گزارشش نگاهی دارد به پیشینه ویژگی‌های سیاسی و چالش‌هایی که خانم می در داخل و خارج بریتانیا به عنوان نخست وزیر با آنها روبروست.
پس از بانوی آهنین مارگارت تاچر، این بار ترزا می 59 ساله که پیشتر 6 سال در دولت دیوید کامرون وزیر کشور بود، دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا میرسد. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین پس از نتیجه نظرسنجی اخیر از شهروندان بریتانیایی که منجر به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا شد، از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد و خانم ترزا می با کنار رفتن دو رقیب مرد و یک رقیب زن، هر دو سمت رهبری حزب و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. گفته می شود ترزا می از دوران کودکی سودای رسیدن به مقام نخست وزیری را در سر می پرورانیده است، تا آنکه سرانجام با استعفای کامرون او توانست راه 100 ساله را یک شبه طی کند. ترزا می در اول اکتبر 1956 متولد شد. زندگی سیاسی خود را با فعالیت در شوراهای شهری در لندن آغاز کرد و در سال 1997 وارد مجلس بریتانیا شد و از سال 2010 وزیر کشور بریتانیا بود. اما ترزا می در پست جدید نخست وزیری با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟ این پرسش را با حسین آریان، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در میان گذاشتیم.
نزدیک کردن مردم به این تشتتی که در جامعه انگلیس است، به این دو دستگی که بعد از همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا به وجود اومده. اسکاتلند میخواد در اتحادیه اروپا باقی بمونه، ایرلند شمالی در همین راستا. مسئله دیگر اقتصاد هست. اون چیزی رو که خود خانم تریزا می در موردش صحبت کرده اینی که بخواد نخست وزیر همه مردم باشه، عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. اما مسئله بسیار مهم برای بریتانیا در این برهه زمانی خروج از اتحادیه اروپا که بخواد به یک توافق مناسب و بردبرد با اتحادیه اروپا برسه که بتونه خارج بشه ولی روابط کماکان برقرار باشه از نظر اقتصادی.
ترزا می گفته است که مذاکرات رسمی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در زودترین حالت در انتهای سال 2016 شروع خواهد شد و به این ترتیب مهمترین طرف مذاکره او خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد ویژگی‌های شخصی و سیاسی خانم می می‌گوید.
خانم می مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. اونجا در نظرم بگیریم که الان بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم هستش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و درایت خانم ها تکیه میکنن.
ترزا می شهردار پیشین لندن و نماینده راستگرای مجلس بوریس جانسون را به عنوان وزیر امور خارجه خود برگزیده است. سیاست خارجی که آقای جانسون در کابینه جدید تحت رهبری ترزا می به خصوص در قبال ایران پیش خواهد برد احتمالاً چه خواهد بود؟ حسین آریان، تحلیلگر سیاسی.
بوریس جانسون به طور کلی در رابطه با ایران سیاستش واقعا در همون راستای دولت دیوید کامرون خواهد بود و با اینکه آدم راستگرایی است ولی در کل یک کسی است که در تعامل با دیگران و به طور کلی با دیگر کشورها میتونه راه بیاد، به زبان خیلی ساده بگیم. با این وجود من فکر نمی‌کنم که تفاوت فاحشی در ارتباط با ایران ما بتونیم ببینیم در آینده.
خانم می در 17 سال گذشته که از بلندپایگان حزب محافظه‌کار بوده است، به عنوان یک سیاستمدار قابل اعتماد، خونسرد، قوی و با اراده مطرح شده است.
برای اینکه ما و سایر همراهان رادیو فردا رو از نظرها و پیشنهادهاتون آگاه کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا است.
آقای خامنه‌ای، فکر نمی‌کنین موقعش رسیده که خیلی محترمانه از ملت ایران عذرخواهی بکنید؟ این خودیاتون هر روز دمالی واسه ملت عزیز ما باز میکنن. یک روز حقوقاست نامتعارف، یک روز دزدیای 3 میلیاردی، یک روز بابک زنجانی. ما هر روز یه تئاتری داریم توی مملکت.
وزارت نفت وعده داده که تولید نفت در شهریور ماه به 4 میلیون بشکه میرسد. خب این وعده چه ربطی به ما مردم ایران داره؟ اول از همه خوش به حال تمامی دوستان با عبا و بی عبا.
ادعای از این روحانیون که در نماز جمعه دارن سخنرانی میکنن، میگن خوش شدن چشمه‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و کمبارونی بر مملکت به خاطر اینه که حجاب رعایت نمیکنن. خود در زمان شاه مگه حجاب رعایت میکردن؟ چرا اون موقع دریا که خوش نمیشد؟ چرا اون موقع جسما خوش نمیشد؟
اونگونه که من مردم اتحاد اروپا رو میبینم خیلی خوشحالن از اینکه انگلیس از اتحاد اروپا خارج شده، چون انگلیس چیزی نداشت برای اتحاد اروپا غیر از اینکه ضرری باشه و مردم واقعا خوشحالن.
خب برای مرور روزنامه‌های چاپ امروز تهران همکارم شهرام رفیزاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده اگه موافق باشید با روزنامه‌های شرق و همدلی شروع کنیم که درباره تغییر برخی از معاونان حسن روحانی نوشتن.
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که روز گذشته آقای حسین علی امیری که پیشتر قائم مقام وزارت کشور و همچنین سخنگوی این وزارت خانه بود، به عنوان معاون امور مجلس یا معاون پارلمانی رئیس جمهور یعنی آقای حسن روحانی منصوب شد. آقای مجید انصاری که بیشتر این سمت رو بر عهده داشت به عنوان معاون حقوقی از این پس در دولت 11 خواهد بود و همچنین خانم الهام امیرزاده که معاون حقوقی بود از این پس دستیار یا مشاور در امور حقوق شهروندی خواهد بود برای آقای حسن روحانی. یک انتصاب دیگر رو هم روزنامه شرق به اون اشاره کرد، آقای علیرضا آبایی که بیشتر دادگستری تهران رو چند سال مدیریت می‌کرد به عنوان بازرس ویژه آقای روحانی منصوب شده. اما روزنامه همدلی این موضوع رو مطرح کرده که این تغییرات در پاستور یا در نهاد ریاست جمهوری به کدام سو میره. اشاره کرده که احتمال داره تغییرات به وزرا هم گسترش پیدا بکنه، اما خود روزنامه همدلی تاکید کرده ضعف اصلی دولت در حال حاضر تیم اطلاع رسانی اون هست که تاکنون تغییری نکرد.
خب بریم سراغ روزنامه‌های اعتماد و شهروند که به موضوع اختلاف نظر میان دولت و نیروی انتظامی درباره گشت ارشاد و چگونگی برگزاری کنسرت‌ها پرداختند.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش از وزیر کشور خواسته بود که گزارشی درباره فعالیت‌های گشت ارشاد و طرح حجاب و عفاف ارائه بکنه، آماده کنه، بعد ارائه کنه. همزمان روزنامه نوشته که یک روز بعد از این دستور آقای روحانی، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفته هر کسی می‌خواد رأی مردم رو بگیره کاندیدا میشه یا می‌خواد به مجلس یا دولت بره، یکی از شعاراش اینه که گشت ارشاد رو جمع خواهیم کرد. اما روزنامه شهروند منظر دیگری به این موضوع در یادداشتی نگاه کرده و تاکید کرده که این نشون میده که افکار عمومی مایل نیستند که گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها مستقر باشن و طرح حجاب و عفاف از سوی نیروی انتظامی اجرا بشه، هرچند مقام‌های نیروی انتظامی میگن که 80-90% مردم راضی هستند از این طرح‌ها.
آقای رفیع‌زاده، در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 نگاه روزنامه‌ها به این رویداد چگونه هستش و چطور بوده؟
برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه وقایع اتفاقی اظهارات آقای حسن روحانی رو در این زمینه منتشر کرده که ایشون در سالروز اعلام برجام و توافق هسته‌ای گفته که ما از حقوق ملت دفاع کردیم و علاوه بر این ایشون گفته که به واسطه برجام تحریم های تسلیحاتی هم برداشته شده و ما میتونیم قدرت دفاعی و نظامی خودمون رو هم گسترش بدیم. اما روزنامه وطن امروز از منظر دیگه ای به اظهارات آقای روحانی نگاه کرده، نوشته که آقای روحانی که پیشتر وعده داده بود با برجام مشکلات اقتصادی ایران رو حل خواهد کرد، حالا میگه ما با برجام مانع جنگ شدیم. روزنامه های کیهان و همچنین جوان هم به شدت حمله کردن، مورد انتقاد قرار دادن آقای روحانی برجام و فعالیت هایی رو که دولت 11 هم در یک سال گذشته داشته.
شهرام رفیع‌زاده از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه سرود کهن جدیدترین اثر حسام الدین سراج خواننده و مجید مولانیا آهنگساز با شعری از هوشنگ ابتهاج شاعر برجسته معاصر. به من دل که چون گل بخواهم شکفت، به من دل که چون گل بخواهم شکفت. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق کشور به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر با افزایش محسوس دما روبرو خواهیم بود. بنابر پیش‌بینی‌ها امروز بعد از ظهر در ارتفاعات البرز مرکزی و بخش‌های مرکزی زاگرس آسمان ابری است و شاهد بارش پراکنده باران هستیم. در استان‌های قم، مرکزی، سمنان، شمال اصفهان، جنوب تهران، البرز هم امروز وزش نسبتاً شدید باد موجب گرد و خاک و کاهش دید افقی میشه. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 49 درجه و سردترین شهر هم اردبیل هست با حداقل دمای 12 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خلاصه چند خبر توجه کنید. بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از سوی ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا به سمت وزیر خارجه منصوب شد. بوریس جانسون از شخصیت‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. وزارت خارجه ایران با احضار سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به شرکت شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. شبکه خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه تاکید کرد که ابو عمر الشیشانی از فرماندهان ارشد این گروه در عراق کشته شده است. یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در 10 سال گذشته در ایران 2 برابر شده است. در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از وی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. در خبرگزاری بلومبرگ از آغاز فعالیت بانک گازپروم وابسته به کمپانی گاز طبیعی روسیه و چند بانک دیگر این کشور در ایران خبر داد.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست. خب آقای سرکوهی، امروز قرار است رمان حکومت نظامی اثر خوسه دونوسو نویسنده شیلیایی رو معرفی کنید که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده. خوسه دونوسو در ادبیات آمریکای لاتین و جهان چه جایگاهی داره؟
کتابخانان ایرانی معمولاً ادبیات داستانی آمریکای لاتین رو با نویسندگانی مثل مارکز و فوئنتس میشناسن که بیشتر آثارشون ترجمه شده و با نحوه یا شیوهی که به رئالیسم جادویی مشهور است. اما ادبیات آمریکای لاتین ابعاد گوناگونی داره و از جمله نویسندگانی مثل خوزه دونوسو که اینها در واقع به دورانی آمدن و گفتن که دیگر ادبیات آمریکای لاتین بعد از اون رئالیسم جادویی رها کرد و برگشتن به نوعی از دیگر از به اصطلاح قالبی که به رئالیسم نزدیکتر هست. خود دونسو در 1924 متولد شده، از بزرگترین نویسندگان دوران است که معتقدین بهش میگن دوران شکوفایی ادبیات آمریکای لاتین. مجموعه داستان‌های کوتاهش در سال 1956 که چاپ شد جایزه بسیار بزرگی در شیلی برد. او در شیلی متولد شده و بعد رمان تاجگذاریش وقتی که به انگلیسی ترجمه شد جایزه ویلیام فاکنر، بنیاد ویلیام فاکنر رو برد که می‌دونیم بسیار جایزه معتبری است در عرصه ادبیات. به هر حال او در 1964 از شیلی خارج شد در اعتراض به حکومت دیکتاتوری نظامی پینوشه که کودتا کرده بود علیه حکومت دموکراتیک سالوادور آلنده و سالها در مکزیک و آمریکا و اسپانیا زندگی کرد، در دانشگاه هم درس داد، بعد به شیلی برگشت و تا زمان مرگش در 1996 در شیلی زندگی کرد. بعد از مرگش از روی اسنادی که در به دست آوردن فهمیدن که هم جنس گرا هم بوده، البته این مهم نیست، می‌دونیم که بزرگترین جایزه ادبیات شیلی رو هم برای آثارش دریافت کرده. بعد او از بسلاد نویسندگانی که همونطور که گفتم هم مفاهیمی که در آثارش مطرح میکنه بحران هویت و اعماق روانشناسی آدم هاست که با تمثیل تلخ تصویر میشن، بهش میگن استاد بزرگ کندوکاف در ذهن و روان آدم ها و همونطور که گفتم از کسانی است که به اصطلاح از شیوه رئالیسم جادویی جدا شدن. آثار مهمی داره مثل تاجگذاری، به خصوص اثر بسیار مشهورش پرنده‌ی وقیع شب هستش، همچنین دوزخ بدون مرز، باغ همسایه و همین کتابی که با عنوان حکومت نظامی به فارسی ترجمه شده.
آقای سرکوهی، رمان حکومت نظامی چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی در این رمان مطرح میشه؟
نخست توضیح بدم که همونطور که شما گفتین ترجمه فارسی این رمان اخیراً منتشر شده، عبدالله کوثری ترجمه کرده که میدونیم یکی از بهترین مترجمان ایران هست به خصوص در زمینه ادبیات آمریکای لاتین و کتاب رو نشریه منتشر کرده. چند پیش هم یک رمان دیگری از همین نویسنده رو همسایه رو آقای کوثری ترجمه کرد که نشر آگه منتشر کرده. حکومت نظامی فضاش در 10 سال بعد از حکومت به اصطلاح همونطور گفتن به اصطلاح پینوشه در حکومت نظامیان بر شیلی، شخصیت‌های زیادی داره. داستان یک خواننده‌ای هستش که به تصادف قبل از کودتا خارج میشه، به اروپا میره، بعد کودتا در شیلی میشه، نمیتونه برگرده، اما اون به صدا ترانه هایی که او میخونه تبدیل میشه به صدای ملت تحت استبداد شیلی و به خواننده به اصطلاح ملی بدل میشه که علیه دیکتاتوری میخونه. اما بعد از سالها که در تبعید زندگی میکنه اعتقاداتش عوض میشه، به کشورش برمیگرده. حالا این بار به اصطلاح وقتی که برمیگرده سرخورده میشه برای که میبینه که طبقه متوسط یا اون لایه های شهری طبقه متوسط تن دادن به دیکتاتوری، همراهی میکنن، فقط خواهان اصلاحات جزئی هن. همه چیز رو فراموش کردن، ستم کشتارها رو فراموش کردن و هر حال اون فضا رو تصویر میکنه، همچنین قربانیان رو، و در این حال درماندگی روحی روانی لایه های شهرنشین طبقه متوسط در حکومت استبدادش تصویر میشن رو به خوبی در این رمان تصویر کرده.
فرج سرکوهی، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
خب بریم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و سری بذاریم به دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی تنیس ایران در رقابت‌های دیویس کاپ موفق شد با نتیجه 2-1 هنگ کنگ را از پیش رو برداره. این مسابقات از دسته سوم این رقابت را برگزار شد و ایران بعد از اینکه جزایر پاسیفیک رو با حساب 3-0 شکست داد، هنگ کنگ رو هم با درخشش انوشا شاخولی 35 ساله و بازیکن جوان آینده‌دار تیم ملی ایران شاهین خالدان تونست 2-1 ببره. ایران بازی دو نفره رو واگذار کرد که تأثیری در نتیجه مسابقه نداشت. بازی بعدی که حساسیت زیادی هم داره در برابر ترکمنستان خواهد بود، جنگ صعود به دسته دوم آسیا. فدراسیون جهانی والیبال فهرست 12 بازیکن ایران در رقابت‌های المپیک رو منتشر کرد که در خبرگزاری‌های داخلی هم بازتاب داشت، از ایسنا و فارس نیوز گرفته تا خبر آنلاین، همه سایت‌ها منتشر کردن که اسم مجتبی میرزا جانپور نیست و او آخرین خط خورده تیم ملی ایران خواهد بود، چون 13 نفر تو اردو هستن و این مسئله تا حدودی عجیب هم بود، چون میرزا جانپور از بازیکنهای شاخص تیم ملی، اما ساعتی بعد فدراسیون والیبال تکذیب کرد و گفت اون فهرست رو 13 نفره ما دادیم، 12 نفره نوشتن که جا نبوده در سایت و توضیحات این چنینی دادن، ولی به هر حال تکذیب شده این خبر. فدراسیون وزنه‌برداری هم 3 نفر رو رسما اعلام کرده که در المپیک حضور خواهند داشت: بهداد سلیمی، سهراب مرادی و کیانوش رستمی. و از جمع 3 نفر دیگه ای که اسمشون اعلام شده، 2 نفر به المپیک میرسن: علی هاشمی، محمد رضا براری، همچنین بهادر مولایی که از این 3 نفر 2 تاشون المپیکی میشن و 1 نفر خط میخوره تا ترکیب 5 نفره ایران عازم ریو دو ژانیرو بشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به تازه ترین ویدیوهای منتشر شده از هنرمندان ایرانی فعال در ایران و در عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی.
سرود کهن، این اثری است با آواز حسام الدین سراج، خواننده مطرح آوازهای ایرانی. این ساخته است از مجید مولانیا بر روی شعری از الف سایه هوشنگ ابتهاج، از شاعران برجسته معاصر ادب پارسی. ویدیوی این اثر کاری است از رضا روشن.
ساقیان می که چون گل کند همه باغ پر بانگ بلبل کند، بیا ساقیان می که چون گل کند همه باغ پر بانگ بلبل کند. به من دل که چون گل بخواهم شکفت، به من دل که چون گل بخواهم شکفت، به راز شکفتن نشاید نهفت.
دیوانه می گردم، این اثری است ساخته علی قمصری بر روی شعری از علیرضا کلیایی. آواز این ساخته آقای قمصری، هنرمند جوان و مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی، رو پوریا اخواز به همراه حاله سیفی‌زاده و بهرخ شورورزی اجرا کردند و ویدیوی این اثر کاریست از علیرضا احمدیان. گروه داتام اجرای زنده ای از اثر تازه اش رو با یک ویدیو منتشر کرده. اجرای از اثری به اسم عشق شیرین که با 2 زبان پرسخنبر ایرانی، فارسی و کردی اجرا شده. خوانندگان این اثر آنارام زهرایی و امیر رفعتی اند.
من از دو چشمانت پیدا و بیمارم، بازا تو دل دارم، بنگر چه سهر شدم. اگر توی شیرین منم که فرهادم، در کوه تنهایی پیشه بود یادم.
گروه شیزاری است در آستانه انتشار اولین آلبومش که قرار شهریور ماه امسال به بازار بیاد، ویدیویی تازه رو منتشر کرده برای تک آهنگی به اسم نمیدانی. شیزاریست سال گذشته با انتشار ویدیویی برای تک آهنگ شراب ناسازگار مورد توجه بسیاری قرار گرفت. این گروه این هفته سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر شیراز در تالار احسان اجراهای زنده رو هم برگزار کرده. و درباره این اثر بگم، درباره قطعه نمیدانی که بروی شعریست از رهی معیری، خواننده و آهنگساز شیزاریست میثم ذاکر حسین و میثم مروستی و آتنا اشتیاقی به عنوان نوازنده مهمان این گروه را همراهی کردند.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، بی سر و سامانی. تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، بی سر و سامانی.
ساعت 7:30 است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
بوریس جانسون شهردار پیشین لندن وزیر خارجه بریتانیا شد.
ایران به حضور شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد.
گروه خلافت اسلامی کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش را تایید کرد.
بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از سوی ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا به سمت وزیر خارجه منصوب شد. بوریس جانسون از شخصیت‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می که ساعتی پیشتر وزیر کشور بود، روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا کار خود را آغاز کرد. خانم می پس از مارگارت تاچر دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا می‌رسد. آقای کامرون به دنبال همه پرسی و رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داده بود.
وزارت خارجه ایران با احضار سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به شرکت شماری از نمایندگان مجلس مصر در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حمید رضا دهقانی، یک مقام وزارت خارجه ایران، این اقدام نمایندگان مجلس مصر را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است. وزارت خارجه ایران پیشتر در خصوص گردهمایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران را نیز احضار کرده بود. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کردند.
شبکه خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه تاکید کرد که ابو عمر الشیشانی از فرماندهان ارشد این گروه در عراق کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً عمر الشیشانی وزیر جنگ گروه حکومت اسلامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به خودروی حامل او در سوریه کشته شده است. ابو عمر الشیشانی معروف به عمر چشنی در صدر فهرست شبه نظامیان تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. خبرگزاری رویترز از او به عنوان یکی از مشاوران نزدیک ابوبکر البغدادی رهبر داعش نام برده بود.
یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در ایران رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی اکبر سیاری معاون وزارت بهداشت گفته است که انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی در 10 سال گذشته از 15% به 30% افزایش یافته است. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، یکی از عوامل افزایش بیماری ایدز در کشور تابو بودن صحبت درباره آمیزش جنسی به شمار می رود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که نزدیک به 32 هزار نفر در کشور به ویروس ایدز مبتلا هستند.
در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از او تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت آیت الله حسین علی منتظری، زریندخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح روز چهارشنبه با انتشار نامه‌های سرگشاده‌ای از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر اعتصاب غذای خود را بشکند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از روز 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقام‌های قضایی و امنیتی ایران از تماس تلفنی وی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. خبرگزاری بلومبرگ از آغاز فعالیت بانک گازپروم وابسته به کمپانی گاز طبیعی روسیه و چند بانک دیگر این کشور در ایران خبر داد. کار بانک‌های بزرگ روسی در ایران پس از آن آغاز می‌شود که اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران، مذاکراتی را در سن پترزبورگ با مسئولان این بانک‌ها انجام داد. آغاز فعالیت بانک‌های روسی در ایران تقریباً همزمان است با انتشار گزارش گمرک ایران مبنی بر اینکه صادرات روسیه به ایران طی 3 ماه اول سال جاری تقریباً 3 برابر شده است.
با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می وزیر سابق بریتانیا روز چهارشنبه رسما به عنوان نخست وزیر جدید آغاز به کار کرد. نخست وزیر جدید بریتانیا سپس بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرد. همکارم کیان معنوی در گزارشی نگاهی دارد به پیشینه ویژگی‌های سیاسی و چالش‌هایی که خانم می در داخل و خارج بریتانیا به عنوان نخست وزیر با آنها روبروست.
پس از بانوی آهنین مارگارت تاچر، این بار ترزا می 59 ساله که پیشتر 6 سال در دولت دیوید کامرون وزیر کشور بود، دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا میرسد. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین پس از نتیجه نظرسنجی اخیر از شهروندان بریتانیایی که منجر به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا شد، از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد و خانم ترزا می با کنار رفتن 2 رقیب مرد و 1 رقیب زن، هر 2 سمت رهبری حزب و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. گفته می شود ترزا می از دوران کودکی سودای رسیدن به مقام نخست وزیری را در سر می پرورانیده است، تا آنکه سرانجام با استعفای کامرون او توانست راه 100 ساله را 1 شبه طی کند. ترزا می در اول اکتبر 1956 متولد شد. زندگی سیاسی خود را با فعالیت در شوراهای شهری در لندن آغاز کرد و در سال 1997 وارد مجلس بریتانیا شد و از سال 2010 وزیر کشور بریتانیا بود. اما ترزا می در پست جدید نخست وزیری با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟ این پرسش را با حسین آریان، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در میان گذاشتیم.
نزدیک کردن مردم به این تشتتی که در جامعه انگلیس است، به این 2 دستگی که بعد از همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا به وجود اومده. اسکاتلند میخواد در اتحادیه اروپا باقی بمونه، ایرلند شمالی در همین راستا. مسئله دیگر اقتصاد هست. اون چیزی رو که خود خانم تریزا می در موردش صحبت کرده اینی که بخواد نخست وزیر همه مردم باشه، عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. اما مسئله بسیار مهم برای بریتانیا در این برهه زمانی خروج از اتحادیه اروپا که بخواد به یک توافق مناسب و بردبرد با اتحادیه اروپا برسه که بتونه خارج بشه ولی روابط کماکان برقرار باشه از نظر اقتصادی.
ترزا می گفته است که مذاکرات رسمی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در زودترین حالت در انتهای سال 2016 شروع خواهد شد و به این ترتیب مهمترین طرف مذاکره او خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان خواهد بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد ویژگی‌های شخصی و سیاسی خانم می گوید.
خانم می مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. اونجا در نظرم بگیریم که الان بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم هستش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و درایت خانم ها تکیه میکنن.
ترزا می شهردار پیشین لندن و نماینده راستگرای مجلس بوریس جانسون را به عنوان وزیر امور خارجه خود برگزیده است. سیاست خارجی که آقای جانسون در کابینه جدید تحت رهبری ترزا می به خصوص در قبال ایران پیش خواهد برد احتمالاً چه خواهد بود؟ حسین آریان تحلیلگر سیاسی.
بوریس جانسون به طور کلی در رابطه با ایران سیاستش واقعاً در همون راستای دولت دیوید کامرون خواهد بود و با اینکه آدم راستگرایی است ولی در کل یک کسی است که در تعامل با دیگران و به طور کلی با دیگر کشورها میتونه راه بیاد، به زبان خیلی ساده بگیم. با این وجود من فکر نمی‌کنم که تفاوت فاحشی در ارتباط با ایران ما بتونیم ببینیم در آینده.
خانم می در 17 سال گذشته که از بلندپایگان حزب محافظه‌کار بوده است به عنوان یک سیاستمدار قابل اعتماد، خونسرد، قوی و با اراده مطرح شده است.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، از طریق اسکایپ همراه ماست. خب آقای سرکوهی، امروز قرار است رمان حکومت نظامی اثر خوسه دونوسو، نویسنده شیلیایی رو معرفی کنید که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده. خوسه دونوسو در ادبیات آمریکای لاتین و جهان چه جایگاهی داره؟
این کتابخانان ایرانی معمولاً ادبیات داستانی آمریکای لاتین رو با نویسندگانی مثل مارکز و فوئنتس میشناسن که بیشتر آثارشون ترجمه شده و با نحوه یا شیوهی که به رئالیسم جادویی مشهور است. اما ادبیات آمریکای لاتین ابعاد گوناگونی داره و از جمله نویسندگانی مثل خوسه دونوسو که اینها در واقع به دورانی آمدن و گفتن که دیگر ادبیات آمریکای لاتین بعد از اون رئالیسم جادویی رها کرد و برگشتن به نوعی از دیگر از به اصطلاح قالبی که به رئالیسم نزدیکتر هست. خود دونوسو در 1924 متولد شده، از بزرگترین نویسندگان دوران است که معتقدین بهش میگن دوران شکوفایی ادبیات آمریکای لاتین. مجموعه داستان‌های کوتاهش در سال 1956 که چاپ شد جایزه بسیار بزرگی در شیلی برد. او در شیلی متولد شده و بعد رمان تاجگذاریش وقتی که به انگلیسی ترجمه شد جایزه ویلیام فاکنر، بنیاد ویلیام فاکنر رو برد که میدونین بسیار جایزه معتبری است در عرصه ادبیات. به هر حال او در 1964 از شیلی خارج شد در اعتراض به حکومت دیکتاتوری نظامی پینوشه که کودتا کرده بود علیه حکومت دموکراتیک سالوادور آلنده و سالها در مکزیک و آمریکا و اسپانیا زندگی کرد. در دانشگاه هم درس داد، بعد شیلی برگشت و تا زمان مرگش در 1996 در شیلی زندگی کرد. بعد از مرگش از روی اسنادی که در به دست آوردن فهمیدن که هم جنس گرا هم بوده. البته این مهم نیست، میدونیم که بزرگترین جایزه ادبیات شیلی رو هم برای آثارش دریافت کرده. بعد او از اصلاح نویسندگانی که همونطور که گفتن هم مفاهیمی که در آثارش مطرح میکنه بحران هویت و اعماق روانشناسی آدم هاست که با طنزی تلخ تصویر میشن، بهش میگن استاد بزرگ کندوکاف در ذهن و روان آدم ها و همونطور که گفتن از کسانی است که به اصطلاح از شیوه رئالیسم جادویی جدا شدن. آثار مهمی داره مثل تاجگذاری، به خصوص اثر بسیار مشهورش پرنده وقعی شب هستش، همچنین دوزخ بدون مرز، باغ همسایه و همین کتابی که با عنوان حکومت نظامی به فارسی ترجمه شده.
آقای سرکوهی، رمان حکومت نظامی چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی در این رمان مطرح میشه؟
نخست توضیح بدم که همونطور که شما گفتین ترجمه فارسی این رمان اخیراً منتشر شده. عبدالله کوثری ترجمه کرده که میدونیم یکی از بهترین مترجمان ایران هست به خصوص در زمینه ادبیات آمریکای لاتین و کتاب رو نشریه منتشر کرده. چند پیش هم یک رمان دیگری از همین نویسنده رو همسایه رو آقای کوثری ترجمه کرد که نشر آگه منتشر کرده. حکومت نظامی فضاش در 10 سال بعد از حکومت به اصطلاح همونطور گفتن به اصطلاح پینوشه در حکومت نظامیان بر شیلی، شخصیت‌های زیادی داره داستان. داستان یک خواننده‌ای هستش که به تصادف قبل از کودتا خارج میشه به اروپا میره، بعد کودتا در شیلی میشه، نمیتونه برگرده، اما اون به ساز ترانه هایی که او میخونه تبدیل میشه به صدای ملت تحت استبداد شیلی و به خواننده به اصطلاح ملی بدل میشه که علیه دیکتاتوری میخونه. اما بعد از سالهایی که در تبعید زندگی میکنه اعتقاداتش عوض میشه، به کشورش برمیگرده. حالا این بار به اصطلاح وقتی که برمیگرده سرخورده میشه، برای که میبینه که طبقه متوسط یا اون لایه های شهری طبقه متوسط تن دادن به دیکتاتوری، همراهی میکنن، فقط خواهان اصلاحات جزئی هن. همه چیز رو فراموش کردن، ستم کشتارها رو فراموش کردن و به هر حال اون فضا رو تصویر میکنه، همچنین قربانیان رو، و در این حال درماندگی روحی روانی لایه های شهرنشین طبقه متوسط در حکومت استبدادش تصویر میشن رو به خوبی در این رمان تصویر کرد.
فرج سرکوهی، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
من از شما بچکم.
در 17مین روز اعتصاب قضای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از او خواستند اعتصاب قضای خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت آیت الله حسین علی منتظری، زرین دخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه 23 تیر ماه با انتشار نامه‌هایی سرگشاده از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر به اعتصاب قضای خود پایان دهد. این موضوع در چندین روز گذشته واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. دو روز پیش هم در شبکه توییتر به اصطلاح طوفان توییتری راه افتاده بود. کاربران بسیاری هم در صفحه‌های فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو فردا به این مسئله واکنش نشان دادند. از جمله کاربری به نام وطن گفته نرگس محمدی افتخار میکنم که هموطن تو هستم. کاربری با نام مستعار نوشته نامردمی بودن این حکومت از ترس و وحشتش نسبت به این شیرزن و دیگر فعالان سیاسی هویداست. آبا گفته خانم محمدی شما مادر، خواهر و دختر شایسته و دلیر تمام ایرانیان آزاده هستید. ناصر گفته تنها چیزی که در این مملکت ارزش نداره جون انسان هاست و پریا هم نوشته فقط باید مادر بود تا درد نرگس رو فهمید. او چه راهی برای احقاق حقوق خودش داره؟ این واکنش شماری از کاربران صفحه‌های فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو فردا به موضوع اعتصاب قضایی خانم نرگس محمدی بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب برای مرور روزنامه‌های چاپ امروز تهران همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه‌های شرق و همدلی شروع کنیم که درباره تغییر برخی از معاونان حسن روحانی نوشتن.
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که روز گذشته آقای حسین علی امیری که پیشتر قائم مقام وزارت کشور و همچنین سخنگوی این وزارتخانه بود، به عنوان معاون امور مجلس یا معاون پارلمانی رئیس جمهور یعنی آقای حسن روحانی منصوب شد. آقای مجید انصاری که بیشتر این سمت رو بر عهده داشت به عنوان معاون حقوقی از این پس در دولت 11 خواهد بود و همچنین خانم الهام امیرزاده که معاون حقوقی بود از این پس دستیار یا مشاور در امور حقوق شهروندی خواهد بود برای آقای حسن روحانی. یک انتصاب دیگر رو هم روزنامه شرق به اون اشاره کرد، آقای علیرضا آبایی که بیشتر دادگستری تهران رو چند سال مدیریت میکرد به عنوان بازرس ویژه آقای روحانی منصوب شده. اما روزنامه همدلی این موضوع رو مطرح کرده که این تغییرات در پاستور یا در نهاد ریاست جمهوری به کدام سو میره. اشاره کرده که احتمال داره تغییرات به وزرا هم گسترش پیدا بکنه، اما خود روزنامه همدلی تاکید کرده ضعف اصلی دولت در حال حاضر تیم اطلاع رسانی اون هست که تاکنون تغییری نکرد.
خب بریم سراغ روزنامه‌های اعتماد و شهروند که به موضوع اختلاف نظر میان دولت و نیروی انتظامی درباره گشت ارشاد و چگونگی برگزاری کنسرت‌ها پرداختند.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش از وزیر کشور خواسته بود که گزارشی درباره فعالیت‌های گشت ارشاد و طرح حجاب و عفاف ارائه بکنه، آماده کنه، بعد ارائه کنه. همزمان روزنامه نوشته که یک روز بعد از این دستور آقای روحانی، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفته هر کسی می‌خواد رأی مردم رو بگیره کاندیدا میشه یا می‌خواد به مجلس یا دولت بره، یکی از شعاراش اینه که گشت ارشاد رو جمع خواهیم کرد. اما روزنامه شهروند از منظر دیگری به این موضوع در یادداشتی نگاه کرده و تاکید کرده که این نشون میده که افکار عمومی مایل نیستند که گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها مستقر باشن و طرح حجاب و عفاف از سوی نیروی انتظامی اجرا بشه، هر چند مقام‌های نیروی انتظامی میگن که 80 تا 90 درصد مردم راضی هستند از این طرح.
آقای رفیع‌زاده، در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، نگاه روزنامه‌ها به این رویداد چگونه هستش و چطور بوده؟
برخی از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه وقایع اتفاقی، اظهارات آقای حسن روحانی رو در این زمینه منتشر کرده که ایشون در سالروز اعلام برجام و توافق هسته‌ای گفته که ما از حقوق ملت دفاع کردیم. علاوه بر این ایشون گفته که به واسطه برجام تحریم‌های تسلیحاتی هم برداشته شده و ما میتونیم قدرت دفاعی و نظامی خودمون رو هم گسترش بدیم. اما روزنامه وطن امروز از منظر دیگه‌ای به اظهارات آقای روحانی نگاه کرده، نوشته که آقای روحانی که پیشتر وعده داده بود با برجام مشکلات اقتصادی ایران رو حل خواهد کرد، حالا میگه ما با برجام مانع جنگ شدیم. روزنامه‌های کیهان و همچنین جوان هم به شدت حمله کردند، مورد انتقاد قرار دادن آقای روحانی، برجام و فعالیت هایی رو که دولت 11 هم در یک سال گذشته داشته.
شهرام رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، سرود کهن، جدیدترین اثر حسام الدین سراج خواننده و مجید مولانیا آهنگساز، با شعری از هوشنگ ابتهاج شاعر برجسته معاصر.
بر بانگ بلبل کنه به من دل که چون گل بخواهم چه گفت، به من دل که چون گل بخواهم چه گفت، درازه شگفتن نشاید نه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خلاصه یه چند خبر توجه کنید. بوریس جانسون، شهردار پیشین لندن، از سوی ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا به سمت وزیر خارجه منصوب شد. بوریس جانسون از شخصیت‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. وزارت خارجه ایران با احضار سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به شرکت شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. شبکه خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه تأکید کرد که ابو عمر الشیشانی از فرماندهان ارشد این گروه در عراق کشته شده است. یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در 10 سال گذشته در ایران 2 برابر شده است. در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از او تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. خبرگزاری بلومبرگ از آغاز فعالیت بانک گازپروم وابسته به کمپانی گاز طبیعی روسیه و چند بانک دیگر این کشور در ایران خبر داد.
یک گروه مسیحی در آمریکا میگوید با توجه به جزئیات ارائه شده درباره ابعاد کشتی نوح در کتاب مقدس، ماکت آن را ساختند و به تازگی ورودی آن برای بازدید عموم باز شده است. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به گزارش رویترز در این باره.
با اینکه طوفانی در راه نیست، ولی این عده در ایالت کنتاکی آمریکا منتظر مراسم افتتاح کشتی نوح هستند. این ماکت 155 متری به اسم رویارویی با کشتی را یک گروه مسیحی ساختند. این گروه موسوم به انسرز این جنسیس معتقد به خلقت خلق و سایه هستند و به نظریه تکامل تدریجی جهان باور ندارند. آنها میگویند که ابعاد این کشتی را دقیقاً بر اساس توضیحات فصل صفر پیدایش در کتاب مقدس ساختند. ماکت حیوانات مختلف، نوح پیامبر و اطلاعات مربوط به شیوه های مراقبتش از حیوانات گوناگون در کشتی در معرض دید عموم قرار دارد. یکی از بازدید کنندگان از این تجربه راضی است.
ارزش لااقل یک بار دیدن رو داره.
گروه انسرز این جنسیس پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بودند که بیش از 4000 نفر برای بازدید از ماکت کشتی نوح اعلام آمادگی کردند. این گروه قصد دارد در ادامه ساخت مدل‌های برآمده از کتاب مقدس، برج بابل و یک روستا در قرن اول میلادی واقع در خاورمیانه را هم بازسازی کند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب، حدود 46% از مردم آمریکا که به خلقت خلق و سایه باور دارند، معتقدند خداوند انسانها را از ابتدا به شکل فعلی آفریده است.
خب بریم همراه بردیا افشین گشتی بزنیم در دنیای موسیقی.
سرود کهن، این اثری است با آواز حسام الدین سراج، خواننده مطرح آوازهای ایرانی. این ساخته است از مجید مولانیا بر روی شعری از الف سایه هوشنگ ابتهاج، از شاعران برجسته معاصر ادب پارسی. ویدیوی این اثر کاری است از رضا روشن.
ساقیان می که چون گل کند همه باغ پر بانگ بلبل کند، بیا ساقیان می که چون گل کند همه باغ پر بانگ بلبل کند. به من دل که چون گل بخواهم شکفت، به من دل که چون گل بخواهم شکفت، به راز شکفتن نشاید نهفت.
دیوانه می گردم، این اثری است ساخته علی قمصری بر روی شعری از علیرضا کلیایی. آواز این ساخته آقای قمصری، هنرمند جوان و مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی، رو پوریا اخواست به همراه حاله سیفی‌زاده و بهرخ شورورزی اجرا کردند و ویدیوی این اثر کاریست از علیرضا احمدیان. گروه داتام اجرای زنده ای از اثر تازه اش رو با یک ویدیو منتشر کرده. اجرای از اثری به اسم عشق شیرین که با دو زبان پرسخنبر ایرانی، فارسی و کردی اجرا شده. خوانندگان این اثر آنارام زهرایی و امیر رفعتی اند.
من از دو چشمانت پیدا و بیمارم، بازا تو دل دارم، بنگه چه سهر شدم. اگر توی شیرین منم که فرهادم، در کوه تنهایی پیشه بود یادم.
گروه شیزاریست در آستانه انتشار اولین آلبومش که قرار شهریور ماه امسال به بازار بیاد، ویدیویی تازه رو منتشر کرده برای تک آهنگی به اسم نمیدانی. شیزاریست سال گذشته با انتشار ویدیویی برای تک آهنگ شراب ناسازگار مورد توجه بسیاری قرار گرفت. این گروه این هفته سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر شیراز در تالار احسان اجراهای زنده رو هم برگزار کرده و درباره این اثر بگم، درباره قطعه نمیدانی که بر روی شعری است از رهی معیری، خواننده و آهنگساز شیزاریست میثم زاکر حسین و میثم مروستی و آتنا اشتیاقی به عنوان نوازنده مهمان این گروه را همراهی کردند.
تو آن جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، بی سر و سامانی. تو آن جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی.
پایان یک صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.